استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیع عیار تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. ملل متحد از کاهش تلفات ملکی در افغانستان خبر می دهد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایم.
سرخط چند خبر. شمار تلفات ملکی ها در افغانستان در 3 ماه اول سال جاری کاهش یافته است. رهبر کره شمالی برای دیدار با رئیس جمهور روسیه وارد این کشور شده. شمار کشته شده های انفجار های روز یکشنبه سریلانکا به 359 تن رسیده است. تفصیل اخبار. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید در 3 ماه اول سال جاری میلادی در شمار تلفات ملکی ها در افغانستان 23% کاهش وارد شده است. بر اساس گزارش یونما، از اول ماه جنوری امسال تا پایان ماه مارچ 581 تن در افغانستان کشته شده و 1192 تن دیگر زخمی شدند. اما این رقم در 3 ماه اول سال 2018 میلادی به 799 کشته و 1506 زخمی می رسید. در این گزارش یونما که امروز منتشر شده آمده که کاهش در حملات انتحاری باعث کاهش در تلفات ملکی شده است. اما در گزارش همچنان در مورد حملات بمی و کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی نیروهای افغان ابراز نگرانی نیز شده است. حکومت افغانستان تا حال در مورد این نگرانی های یونما در رابطه با کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی چیزی نگفته است. ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان از سوی امنیت ملی این ولایت بازداشت شده است. مقامات محلی جوزجان ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفتند که مولوی عبیدالله والی نامنهاد طالبان در فیض‌آباد جوزجان عصر روز سه‌شنبه از سوی امنیت ملی بازداشت شده است. الفشا ولسوال فیض‌آباد جوزجان گفت مولوی عبیدالله در سقوط چندین پسته مهم ولسوالی فیض‌آباد و کشتن 33 تن از قماندانان پلیس محلی نقش داشته است. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده. 4 تن در اثر درگیری مسلحانه میان 2 همسایه در ناحیه اول شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان زخمی شدند. این حادثه شب گذشته رخ داد. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان گفت این درگیری روی خصومت شخصی بوده و چندین تن بازداشت شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کیم جونگ هون رهبر کره شمالی با ریل سرحد را عبور کرده وارد خاک روسیه شد. کیم فردا در شهر ولادیواستوک در شرق دور با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میبیند. ویدیوی رسمی از مراسم استقبال از رهبر کره شمالی در ایستگاه خط آهن خاسان در سرحد دو کشور نشان میدهد که کیم دسته گل را پذیرفته و به رسم عنانوی غذا را مزه میکند. خبرگزاری انترفاکس گزارش داد که هیئتی از مقامهای روسی شامل معاون وزیر خارجه، سفیر روسیه در کره شمالی، وزیر انکشاف شرق دور و والی منطقه پریمور به استقبال رئیس جمهور کره شمالی رفته بودند. یولی وشکوف یک مشاور کرملین گفت گفتگوهای پوتین و کیم روی حل سیاسی و دیپلماتیک مشکلات هسته‌ای شبه جزیره کره شمالی متمرکز خواهد بود. دیدار دو رهبر در حال صورت می‌گیرد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ فشارها را بر رأی رسیدن به یک توافق جهت ختم تنش‌های هسته‌ای شبه جزیره کره شمالی بر این کشور وارد کرده است. شمار کشته شدگان حملات حقیر تروریستی در سریلانکا به 359 تن رسیده است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفت. یک سخنگوی پلیس سریلانکا امروز گفت 100 تن مظنون در ارتباط به انفجارهای روز یکشنبه سریلانکا بازداشت شدند. رانیل میسینگ صدر اعظم سریلانکا دیروز در یک کنفرانس خبری در رابطه با مظنونین بازداشت شده گفت
So far, it's been Sri Lankan citizens who have been taken in for questioning.
تا حال تنها ادبای سریلانکا برای تحقیقات آورده شدند. حداقل 500 تن در نتیجه چندین انفجار بر هتل‌های لوکس و کلیساها در سریلانکا زخمی شدند. پلیس گفت از جمله کشته شدگان 35 نفر خارجی هستند. سفارت افغانستان در کولومبو پایتخت سریلانکا گفته که کارمندان سفارت به خاطر غمشریکی با مردم این کشور 2 دقیقه سکوت اختیار کرده و بیرق افغانستان بر فراز ساختمان سفارت نیمه برافراشته شده است. و پلیس سرحدی بوسنیا بدرفتاری با مهاجرین در سرحد این کشور با مونتینگرو را رد کرده است. پیش از این فعالان ویدیویی را به نشر رساندند که در آن کودکان و تعداد دیگر را در تأسیسات سرحدی این کشور در قفس نشان می‌دهد. این ویدیو توسط گروهی به نام آیا شما جدی هستید به نشر رسیده است. پلیس بوسنیا دیروز گفت نشر این ویدیو گمراه کننده است زیرا در سرحد کلوبوک در مرز با مونتینگرو یک مرکز موقت برای نگهداری مهاجرین غیر قانونی وجود دارد. پلیس گفت این تأسیسات توسط اتحادیه اروپا تعمیر شده، ساختمان قدیمی نبوده، بلکه به عوض آن با دیوارهای سیمی حصار گردیده است. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد از کاهش تلفات ملکی در افغانستان خبر می‌دهد. شورای ولایتی سرپل به خاطر وضعیت امنیتی این ولایت نگران است.
با سقوط فیهم پولسوالیای کوهستانات، روزمخله، سنجارک، سیاه، مراک، شیرمها و فراو قصبات مربوط مرکز ولایت یک شاید شهر وسیع و اختیار مخالفین دولت قرار دارد.
برخی ساکنان ولسوالی های مرزی بدخشان از سیم کارت های تاجیکستان استفاده می کنند و آن هم با هزینه بلند.
تنها با هم مادرم ارتباط برقرار کردن، کریدیتم تموم شدی که مصرف داره که کریدیتش که تنها اگر که بتونی که 5 دقیقه در قصبه تینی میشه 4 کارت یا 5 کارت در مو سیم کارت 50 افغانی پر کنی که فقط 10 دقیقه قصبه تینی.
در رویدادهای مهم جهان، انکشافات اخیر حملات مرگبار روز یکشنبه در سریلانکا را دنبال میکنیم که تعداد تلفات آن افزایش یافته است. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را که برای جلوگیری از کاروبار مواد مخدر اختصاص دارد فراموش نکنید. با ما باشید. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که در ربع اول سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان نزدیک به 1800 تن بوده است. در این گزارش که امروز منتشر شد، هرچند تلفات افراد ملکی در 3 ماه نخست سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته، اما باز هم نگران کننده خوانده شده است. نهادهای امنیتی افغان و گروه طالبان تا حالا در این باره ابراز نظر نکردند. همکارم نسیم شفق با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
با عرض سلام، در گزارش تازه سازمان ملل متحد درباره تلفات افراد ملکی در افغانستان آمده است که حملات هوایی بخش عمده این تلفات را سبب شده است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل روز چهارشنبه با نشر گزارش گفته که در 3 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان 581 فرد ملکی کشته و 1192 تن زخمی شدند. در این گزارش آمده است که در میان کشته شدگان 150 کودک و در بین زخمیان 432 طفل شامل هستند. در این گزارش گفته شده که در ربع اول سال 2019 میلادی 43 عملیات هوایی صورت گرفته که در آن 145 فرد ملکی کشته و 83 نفر دیگر جراحت برداشتند. اما یونما تاکید کرده که در ربع اول سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان نسبت به 3 ماه اول سال گذشته 23% کاهش داشته است. بر اساس گزارش یونما در 3 ماه اول سال 2018 میلادی تلفات افراد ملکی در این کشور به 2305 تن می رسید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که ممکن سردی هوا، ادامه گفتگوهای صلح و یا هم توجه طرفهای درگیر به افراد ملکی سبب کاهش در تلفات افراد ملکی در افغانستان شده باشد. یونما می گوید که انفجارها از سوی مخالفان مسلح دولت و حملات هوایی عامل اصلی تلفات افراد ملکی در این کشور بوده است. نهادهای امنیتی افغان و گروه طالبان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکردند. سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته که در هر حال افراد ملکی را در نظر بگیرند و به وعده هایشان در زمینه مسئولیت افراد ملکی پابند بمانند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز روز سه شنبه در کابل گفت که تلفات افراد ملکی در سال 1397 خورشیدی در مقایسه با سال قبل آن در این کشور 19% افزایش داشته است. این در حال است که نیروهای ماموریت حمایت قاطع، نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان پیش از این همواره تاکید کردند که توجه به افراد ملکی در درگیری ها از اولویت های آنان است. آنچه به گفته یونما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی به آن به گونه کامل عمل نشده است. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
در این حال گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی میگوید که وعده ها در زمینه از سوی طرف های درگیر عملی نشده است. عزیز احمد تسل رئیس این گروه بر رادیو آزادی گفت که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد ممکن تلفات ملکی بیشتر شود. آقای تسل در پاسخ به سؤال همکارم نسیم شفق در این باره چنین گفت:
ما با راپور یا نما موافق هستیم. تلفات افراد ملکی قسمی که ما توقع داشتیم که باید کم باشه اما طور نیستن، کم نشده. از یک طرف تلفات افراد ملکی که مقررن از طرف حکومت اعلام شده، مقررن از طرف گروه های مخالف اعلام شدن که ما جای عامه و افراد ملکی را هدف قرار نمیگیریم، اما متاسفانه هنوز هم بسیار بی احتیاطی میشه از طرف گروه های امنیتی و همچنان از طرف گروه های مخالف. چندین بار که رئیس جمهور امر کردن که تلفات افراد ملکی برشان قابل قبول نیست، اما گروه های امنیتی امر رئیس جمهور را در نظر نگرفته.
حالا بیشترین تلفات آیا حملات انتحاری و انفجارها و عملیات هوایی همه شامل هستند یا متفاوتر است؟
راپور ما و ارقامی را که ما ثبت می کردیم در سه ماه، زیادتر تلفات ما از حملات هوایی و عملیات های شبانه داشتیم. همچنان گروه های مخالف، گروه داعش یا گروه های طالبان هم در تلفات افراد ملکی نقش داشتند. تلفات افراد ملکی از او طرف هم بود، اما زیادتر تلفات از حملات هوایی و از حملات شبانه.
یونما که گفته که در سه ماه اول سال جاری میلادی تلفات 23% نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اشاره داشته که ممکن وضعیت جوی یا زمستان و یا هم ممکن به علت گفتگوهای صلح که ادامه داره و یا هم ممکن به علت توجه جوانبش دخیل در جنگ، به نظر شما چی است؟
مطمئنن گفته میتونیم که در فصل زمستان تلفات افراد ملکی کم میباشد و نشست های صلح هم سبب ازی شد که در بعضی موارد گروه هایی که در جنگ افغانستان دخیل هستند عملیات های خود را به احتیاط انجام دادن، اما به اون سطح نیست که آدم بگوین که اینا کاملا تلفات را کم کردن.
بله، حالا آقای تسل، یکی از نگرانی های شما هم پیشتر یادآوری کردین نیست که نیروهای امنیتی حتی با حکم رئیس جمهور به افراد ملکی توجه نکردن. حالا اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه فکر نمیکنین که حالا که هوا گرمیشه و جنگ ها ممکن شدت بیابه تلفات بیشتر خواهد شد؟
نگرانی وجود دارند، چرا که ما از گروه هایی که در جنگ افغانستان دخیل هستند یک اطمینان قوی را ما هنوز دریافت نکردیم که اونا بگن که ما بعد از او تلفات افراد ملکی را وارد نمیکنیم. یعنی در دو جناح اعلان عملیات کرده و از دیگر طرف هر جناح کوشش میکنن که امتیاز بالا را بگیرن و کوشش بکنن که به زور حکومت داری بکنن. حکومت و گروه های مخالف احتیاط بکنن تا در عملیات های آینده بر افراد ملکی صدمه نرسن.
عزیز احمد تسل، رئیس گروه دادخواهی برای حفاظت افراد ملکی، درباره تلفات غیر نظامیان صحبت کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. پیش از این که مطالب دیگر برنامه را با هم یک جا دنبال کنیم، همکارم آرزو قیاسی با اخبار اقتصادی با شماست.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در سال روان 233 هکتار باغ جدید در پنجشیر ساخته شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این باغ ها مربوط به 6 نوع میوه مختلف میباشد.
این از طریق پروژه باغداری و مالداری وزارت زراعت در ولسوالی مختلف پنجشیر ساخته میشه که شامل نیالای بادام، گیلاس، سیب، آلو، زردالو و چهارمغز. 6 نوع میوه است که در پنجشیر شرایط اقلیمی بیشتر برش مناسب است.
با گفته وی با احداث این باغ ها محصولات بیشتر شده و به تعدادی هم زمینه کار فراهم خواهد شد. اتاق تجارت و صنایع ولایت غزنی میگوید که به دلیل ناامنی ها فعالیت های تجارتی در این ولایت متوقف است. عبدالمتین قلندری رئیس اتاق تجارت و صنایع این ولایت در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواهان توجه در زمینه شد.
خواست ما این است که دولت توجه روی پروژه های اقتصادی بکنند، مثل بند میدان هوایی که باید تکمیل شود. یعنی پروژه های خاص عمومی مردم غزنی است. شبکه سازی نشد، باید شبکه سازی شود که بر اقتصاد مردم تاثیر مثبت دارد.
به اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع ولایت غزنی، قبل از ناامنی ها در این ولایت سه بند بزرگ فعال بوده و محصولات زراعتی نیز قابل قناعت و زمینه صادرات آن فراهم بود. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 65 پول، یک یورو 87 افغانی، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 536 افغانی.
ساعت 1:17 بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. تعداد تلفات حملات مرگبار روز یکشنبه در سریلانکا افزایش یافته است. حکومت سریلانکا یک تعداد افراد را به اتهام دست داشتن در این حملات بازداشت کرده است. همکارم سید سمیع عباس که انکشافات تازه این حملات مرگبار را دنبال کرده، همین اکنون با ما در استودیو است. عباس صاحب، مانده را باشین، به برنامه خوش آمدین.
تشکر از شما.
ارقام تازه در مورد تلفات چی میگه و همچنین درباره زخمیان این حملات چی گفته میشه؟
خبر تازه متعارک شما گفته نیست که شمار تلفات بیشتر شده. تا دیروز مقامات سریلانکا درباره 320 کشته صحبت میکردن، اما امروز میگن که این تعداد به 359 نفر رسیده و دست کم 500 نفر دیگه زخمی شده. سخنگوی پلیس سریلانکا روان گوناسیکارا امروز چهارشنبه گفت که در رابطه با انفجارای بمی روز یکشنبه تا حال 100 نفر دستگیر کردند. این افراد هستند که به گفته پلیس به یک شکل در حملات روز یکشنبه دست داشتند. مقامات سریلانکا میگن که این حملات ریشه‌های خارجی داره. از سوی دیگر شاروال شهر کولمبو پایتخت سریلانکا روسی سینانایاکی در مورد نگرانی‌های موجود در این شهر صحبت کرده. او میگه که همکنون بی‌ثباتی در شهر مشاهده میشه، زیرا خبرهایی به گوش میرسن که بعضی از انتحار کننده ها هنوز هم در گرد و اطراف شهر پنهان شدن، ولی به گفته او قوای امنیتی وضعیت تحت کنترل داره.
یعنی شمار تلفات
افزایش یافته به خاطر برخی از زخمیان شاید جان داده باشند. شما درباره ارقام اخیر تلفات صحبت کردین، اما نگفتین که اصلا روز یکشنبه چند انفجار رخ داد و حکومت سریلانکا کیها را مسئولین حملات می داند، با اینکه گروه داعش دیروز مسئولیت این حملات را به دوش گرفته.
خب روز یکشنبه در پایتخت سریلانکا شهر کولمبو در بعضی از هتل‌های مجلل و کلیساها دست کم 8 انفجار رخ داد، بعضی ها 9 انفجار میگن. حکومت سریلانکا یک گروه اسلامگرای افراطی داخلی کشور مسئولی حملات روز یکشنبه میدانست، اما دیروز گروه دولت اسلامی مسئولیت این حملات را به عهده گرفت. این گروه تصاویر افرادی را هم نشر کرد که به گفته آن در حملات روز یکشنبه سریلانکا دست داشتند. اکنون مقامات سریلانکا هم میگویند که شاید این حملات انتحاری از سوی گروه داعش انجام شده باشد و گمان آنها با در نظر داشت شدت و خونین بودن حملات بدون همکاری و ارتباط شبکه‌های تروریستی خارجی انجام چنین حملات ممکن به نظر نمی‌رسد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم سعید سمیع عباس از انکشافات اخیر اوضاع سریلانکا گزارش داد در نتیجه حملات مرگبار روز یکشنبه در این کشور صدها نفر کشته و زخمی شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شورای ولایتی سرپل از افزایش فعالیت مخالفان در ولسوالی‌های صیاد، سنچارک و مرکز ولایت در منطقه شیرمها ابراز نگرانی می‌کند. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل به رادیو آزادی گفت که به دلیل عدم راه اندازی عملیات به موقع علیه مخالفین، فعالیت گروه طالبان نسبت به هر زمان گذشته بیشتر شده و آنها در کنار حملات گروهی بر پوسته‌های امنیتی در قاچاق مواد مخدر هم دست دارند. اما قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفته که عملیات در سرپل جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی مجیب حبیب‌زئی در آغاز گفتگو با آقای رحمانی از جزئیات وضعیت امنیتی سرپل پرسیده است.
نگرانی های ما خب بیش از حد زیاد در نسبت وضعیت های که شما از لازم امنی در طول بیش از 3 سال با سقوط فیهم بلسوالی های کوهستانات، سوزمخله، سنجارک، صیاد، مهد، شیرمها و قراو قصبات مربوط مرکز ولایت یک سایه بسیار وسیع و اختیار مخالفین دولت قرار گرفته که خط مرزی بین ولایت های جوزجان و فاریاب، غور، سمنگان، بلخ تشکیل میده و اینا هم میتونن با استفاده از این ساحات و اوایده ای که از اینجا برس نرم با گذشت هر روز سپورتشان قوی شد و مشکلات های بیش از حد امنیتی را ببار برن. تقاضاهای های مکرر جهت راه اندازی عملیات گسترده و سی با امانگی ولایت های هم جواب به خاطر بازپسگیری مناطق مذکره کردیم که تا اونجا هیچ یکی از اینا جامعه عمل نپوشید. در نتیجه وضعیت ولایت سرپل در کل با گذشت روز در حال وخیم شدن است و نگرانی های بیش از حد را به بار آورد.
شما روی تامین منافع مخالفین صحبت کردین، گفتین که منفعت هایی در اینجا وجود داره، نه منابع عایداتی است. این منابع را میشه مشخص بسازین کدام منابع است، از چی داره که اینا منفعت خود در این میبینن و یا حمایت مالی میشن؟ بیشتر در کدام مناطق سرپل؟
بیشتر از قبیل بازارهای محلی و همچنان بعضی تاسیساتی که عایدا هست و از جمله مثلا توربین داینموی برق منطقه جرغان و ولسوالی کوهستانات که ماهانه در اساس گزارشات بودن 4 میلیون افغانی اینا عاید برمیدارن. به این شکل قبیل هوش و زکات و دایت اینا که ساعت وسیع در اختیارشان قرار گرفته تقویه شده رفتن و مشکلات های بیش از حد را به بار آورد.
در گذشته رئیس یک منطقه در ولایت فاریاب به نام شاخ در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب بود و یک منطقه هم در سرپل در مرز با بامیان است، فکر کنم ساعت کوهستانی است. در اینجا مخالفین گفته می شد که خرید و فروش سلاح ها را به سایر نیروهای مخالف دولت به ستیزون شمال انجام می دادید و منطقه. آیا هم فعلا چنین چیزی وجود داره در سرپل؟ اگر داره چقدر مثلا جهت کاهش فعالیت ها تلاش صورت گرفته؟
خب در کل ساعت که تحت حاکمیت از اونها قرار داره در اونجا این هر کار امکان پذیر هست و هر نوع معاملات میتونه در اینجا صورت بگیره، قبیل فروش سلاح، مواد مخدر، سایر چیزهایی در دولت در قانون نه هست، در اونجا خرید فروش آزاد پیش نه، ممانعت کاملی در اونا وجود نداره.
و چی صدر در مقابل به فعالیت دولتی در سرپل ایجاد کردن اینا؟
در کل اینمی که ارشد جنگ است، نگرانی های بیش از حد وجود داره، خطوط دفاعی بسیار تنگ شده و در کل ولسوالی سنچارک، گوسپندی، در حالت محاصره، مسیرهایشان محدود، خود ولایت در حالت محاصره قرار داره. این اینا همیش صدرهایی است که از طرف مخالفین دولت و مسئول به حکومت محلی وارد شده. اگر در اینجا توجه صورت نگیره، عملیات رهبری نشه، بازپسگیری صورت نگیره، مراکز تعلیمی، پایگاه‌های تعلیمی از ما از بین نره، نه تنها وضعیت در سرپل بلکه در سطح ولایت‌های انجوار به هم خواهد زد و مشکلات‌های بیشتر دامنگیر مردم سرپل خواهد شد.
محمد دور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل درباره وضعیت امنیتی این ولایت صحبت کرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
برخی ساکنان ولسوالی های مرزی بدخشان که از سیم کارت های تاجیکستان استفاده می کنند از افزایش هزینه شکایت دارند و دستیابی به این سیم کارت ها اکنون به علت ناامنی ها نیز دشوار شده است. اما مسئولان ریاست مخابرات بدخشان می گویند عبور فرکانسی های مرزی غیر قانونی است و برای جلوگیری این مشکل برخی شبکه های داخلی را فعال ساختند و سعی می کنند که خدمات آنها به تمامی ولسوالی های مرزی گسترش یابد. نعمت الله احمدی با جزئیات بیشتر از فیض‌آباد گزارش می دهد.
ولسوالی های شکی، نسای، مایمی، کوفاب، شغنان و خواهان از ولسوالی های مرزی بدخشانند که ساکنان آن در امتداد آمودریا، مرز میان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان مسکن گزینند. کامبیز قربانی ولسوالی مایمی میگوید که استفاده از سیم کارت های تاجیکی برای مردم فقیر و ناتوان ولسوالی های مرزی طاقت فرساست. قربانی میگوید که ساکنان روستاهای دوردست از خدمات مخابراتی کشور تاجیکستان استفاده می نمایند که هزینه مکالمه تلفنی برای مردم نهایت هنگفت می باشد.
ولسوالی در بالا که شامل 72 قریه است و تا هنوز فقط در قسمت چهارباغ یک پایه از شبکه عریبا اونجا فعال است، چون مردم 2 ساعت 3 ساعت با اونجا سفر میکنن، استفاده میکنن و کسانی که در لب دریای آمو زندگی میکنن و از آنتنای مخابراتی تاجیکستان استفاده میکنن که هزینه‌اش خیلی انگشت.
باشندگان ولسوالی های مرزی بدخشان میگویند تا پیش از افزایش ناامنی ها در این ولایت آنها با سادگی سیم کارت و کردیت کارت های تاجیکی را دریافت میکردند، اما اکنون این سیم کارت ها را هم به مشکل دریافت میکنند. محمد جان و پروینه دو تن از باشندگان ولسوالی های مرزی بدخشان میگویند که استفاده از سیم کارت های تاجیکی برای آنان هزینه بردار است و ناگزیرند که در هر دقیقه تماس 25 تا 30 افغانی مصرف کنند. به گفته این باشندگان آنان هر سیم کارت تاجیکی را در بدل 500 افغانی خریداری میکنند که با مصرف کریدیت کارت آن میلیون ها افغانی به جیب شرکت های تاجیکی میریزد.
از طریق شبکه تاجیکستان زنگ میزنیم و بسیار مصرف انگفت داره و یک مشکل دیگر هم به بار آوردن که سیم کارت هایی که ما از طریق آیمو و وایبری گپا زنگ می‌زدیم متاسفانه و را شبکه تاجیکستان یا دولت تاجیکستان بسته کرده و فعلا ما دسترسی نداریم.
تنها با مادرم ارتباط برقرار کردم، کریدیتم تموم شد، که مصرف داره که کریدیتش که تنها اگر که بتونی که 5 دقیقه یا 10 دقیقه صبر کنی میشه 4 کارت یا 5 کارت در مو سیم کارت 50 افغانی پر کنی که فقط 10 دقیقه صبر کنی.
مسئولان ریاست مخابرات بدخشان میگویند که برای پایان دادن به عبور فرکانسی ها از سوی تاجیکستان در مراکز تمامی ولسوالی های مرزی شبکه های مخابراتی MTN و سلام را فعال کرده اند و در تلاشند که ساحه پوشش این شبکه ها را به تمامی نقاط ولسوالی های مرزی گسترش دهند. غلام ربانی حیدری رئیس مخابرات بدخشان به رادیو آزادی میگوید عبور فرکانسی های مرزی افزون بر اینکه غیر قانونی است، میزان سوی استفاده از این سیم کارت ها در قاچاق مواد مخدر و ناامنی ها بالا میباشد و آنان در تلاشند که از طریق اداره اطرا و گفتگو با مقام های کشور تاجیکستان جلوی عبور فرکانسی های مرزی را بگیرند. حیدری میگوید که وزارت مخابرات در نظر دارد تا با گسترش عرضه خدمات مخابراتی در مناطق مرزی بدخشان عبور فرکانسی های مرزی تاجیکستان را قطع نماید.
در اصولای مرزی ما هم که گاگایی از خدمات کشور همسایه استفاده میشه، طبعا از لحاظ امنیتی، از لحاظ مسائل پلاتای مرزی قاچاق کپاره بار مده دیگه. ولی در اونجا سیم کارت های تاجیکی قبلا فروش میشد، ما اکثرا نظارت داریم در اونجا. در بعضی مناطق عبور فرکانسی های مرزی وجود داره که ما همراه اداره محترم اعطاها که شریک ساختیم تا اونا از طریق مجراهای قانونی با کشور تاجیکستان را پیگیری بکنن.
باشندگان ولسوالی های مرزی و مناطق دوردست بدخشان میگوید در شمار زیادی از مناطق این ولسوالی ها خدمات مخابراتی وجود ندارد و اگر در جایی هم وجود داشته باشد بی کیفیت بوده و مشکلات آنان را حل نمی کند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی بدخشان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و